بسیاری این سفر رو سفری نمادین خوندن. ممکنه توضیح بدید که چرا این سفر همکنون در این زمان انجام شده؟
همونطور که میدونید خانم اشتون در طول این سالها با مقامهای ایرانی بسیار در تماس بوده و در طول چند ماه گذشته تماسهای بسیاری بوده و در ماه نوامبر هم طرفین به توافق اولیه بر سر برنامه هسته‌ای دست پیدا کردند و همکنون هم درباره توافق نهایی گفتگو می کنند. اما این سفر متفاوت بود. این سفر دیدار رسمی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود تا مسائل مورد نظر دو جانبه بین ایران و اتحادیه اروپا فرای برنامه هسته‌ای مورد بررسی قرار بگیره. مسائل منطقه‌ای، سیاسی و ژئوپلیتیک. کاترین اشتون می‌خواست بر این موضوع تاکید کنه که جامعه بین‌المللی باید برای یافتن راه حل برای مسائلی که در خاورمیانه در جریانه سخت تلاش کنه. همچنین موضوع حقوق بشر مطرح شد. به هر حال نگرانی‌های مستندی در این زمینه وجود دارد. و در نهایت خانم اشتون می‌خواست پتانسیل زمینه‌هایی که طرفین می‌تونن در آینده درباره اون همکاری کنن رو بسنجه. اما باید بگم که بیشتر اینها بستگی به پیشرفت در پرونده هسته‌ای ایران داره.
ممکنه کمی بیشتر توضیح بدید که ایران و اتحادیه اروپا در چه زمینه‌هایی میتونن بیشتر همکاری کنند و رابطه‌شون رو گسترش بدن؟
خب میزانی که میشه این رابطه رو گسترش داد به نحوه پیشرفت مذاکرات هسته‌ای بستگی داره. ما پیشرفت زیادی در این زمینه کردیم اما کار زیادی برای انجام باقی مونده. اما مسائلی که دو طرف میتونن درباره اون همکاری کنن، مثلا افغانستانه که طرفین برای فعالیت در اون زمینه هر دو منافعی دارن، یا مثلا موضوعات مرتبط با محیط زیست که ما به عنوان اتحادیه اروپا تجربیات خوبی در زمینه‌هایی چون گرمایش زمین یا آلودگی هوا داریم و میشه در این زمینه همکاری کرد. اما این سفر برای این بود که ببینیم پتانسیل گسترش روابط چگونه است.
اشاره کردید که یکی از مسائلی که خانم اشتون با مقام‌های ایرانی درباره اون سخن گفته موضوع حقوق بشر بوده. آیا میتونید کمی به جزئیات این موضوع هم بپردازید؟
من ترجیح میدم به جزئیات اون چه که درباره اون مذاکره شد اشاره نکنم. اما این مشخصه که اتحادیه اروپا در این زمینه نگرانی‌هایی داره. برخی از تحریم‌های ما در مورد اشخاص به دلیل موضوعات حقوق بشری اعمال شدند و ما به صورت مداوم در این باره با مقام‌های ایرانی صحبت می‌کنیم. البته شایان ذکره که وزیر امور خارجه جدید ایران هنگامی که انتخاب شد از تمایلش به سرگیری گفتگوها در زمینه حقوق بشر هم خبر داد. ما در اتحادیه اروپا به طور مثال یک نماینده ویژه در زمینه حقوق بشر داریم که میتونه در این زمینه نقش بازی کنه. در نتیجه در این زمینه هم ما میخواستیم فضا رو بسنجیم و ببینیم که در صورت نیاز چه پتانسیل هایی وجود داره.
شما این سفر رو اکتشافی میخونید. آیا این سفر انتظارات خانم اشتون رو برآورده کرده؟
خب خانم اشتون میخواست به ایران بیاد تا برخی از مقامهایی رو که تاکنون ندیده بود ملاقات کنه. او رئیس جمهور ایران رو یک بار دیده بود و بار دیگه هم با او دیدار کرد. اما در کنار اون با سایر مقامهایی که تاکنون ملاقات نکرده بود هم گفتگوهای انجام داد. و از این منظر مهم بود که ارزیابی از فضای سیاسی ایران به دست بیاد. مثلا یکی از ارزیابی‌های او از این سفر این بود که مذاکرات هسته‌ای برای دستیابی به یک توافق از حمایت برخورداره که این موضوع خیلی مثبته. و خانم اشتون آمده بود تا فضا رو برای همکاری‌های آینده بسنجه و فکر می‌کنم با موضوعات زیادی برای تفکر از این سفر برمی‌گرده.
شما شنبه شب مصادف با روز جهانی زن در توییترتون از دیدار خانم اشتون با فعالان حقوق زنان در ایران خبر دادید. این افراد از سازمان‌های دولتی بودند یا نمایندگان جامعه مدنی؟
خانم اشتون با فعالان حقوق زنان که نمایندگان جامعه مدنی بودند دیدار کرد. با اونها گفتگو کرد و تحت تأثیر برخی از داستانهایی که از اونها شنید قرار گرفت و به نظرم این خیلی مناسب بود که این دیدار در روز جهانی زن انجام شد.
داریم.
البته این دیدار از سوی برخی از خبرگزاری‌های ایران مورد انتقاد قرار گرفته و اونها با اشاره به مثلا یکی از حاضران در این دیدار نرگس محمدی از او با عنوان محکوم فتنه محکومان پس از انتخابات سال 88 در ایران یاد کردند. چه واکنشی به این انتقادها دارید؟
خانم اشتون برنامه مشخص برای سفر به تهران داشت. او با افرادی از دولت دیدار کرد و همچنین دیدارهای جالبی با افرادی از جامعه مدنی داشت. او در همه این دیدارها اطلاعات زیادی به دست آورد و روابط خوبی برقرار شد. من نظر خاصی درباره اونهایی که بخوان این دیدارها رو مورد انتقاد قرار بدن ندارم. به هر حال هر کسی حق داره که نقد کنه. ما به کار خودمون ادامه میدیم و خانم اشتون هم به انجام دادن کار خود به خوبی ادامه میده.